أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وعلانا على عدائهم أجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين. خب تو جلسات قبل در مورد مواردی که زکات واجبه روایات رو خوندیم، در مورد بعضی از روایات یه توضیحاتی میدادیم، بعضی هاش چون از حافظه ذکر کرده بودم نیاز به یک اصلاح توری هست. روایتی از روایات بحث، یکی از روایات روایت محمد ابن تیار بود، روایت 11 باب. عن عبدالله ابن بکیر عن محمد ابن تیار، در تهذیب محمد ابن تیار هست، در نسخه استفسار محمد ابن جعفر تیار هست. عرض کنم خدمت شما، این ظاهراً جعفر زائد هست و محمد ابن تیار هست. یه دو نفر پدر و پسر هستن که در میان روات هستن، که پدر متکلم معروفی بوده با لقب تیار، خیلی وقتا ازش یاد شده، در بعضی جاها به نام محمد، در بعضی جاها هم با لقب ابن تیار از پدر یاد شده. در رجال کشی رقم 651 هشام ابن حکم قال قال علی ابو عبدالله علیه السلام ما فعل ابن التیار قال قلت مات قال رحمه الله ولقاه نظره و سرورا فقط کان شدید الخصومه عنا اهل البیت. شبیه این هم از طریق ابی جعفر الاحول وارد شدن ابی عبدالله علیه السلام، فقال ما فعل ابن التیار فقلت توفیه، بعد حضرت ترحم کردن بر این ابن التیار. صاحب قاموس الرجال آیون تو رجال شیخ در باب اصحاب الصادق محمد ابن عبدالله التیار رو ترجمه کرده. اینجا محمد ابن جعفر تیار در به نقل استفسار وارد شده، ولی در تهذیب بله این نقلی که اینجا جامع الاحادیث از استفسار نقل کرده محمد ابن جعفر نوشته ساخه، احتمالاً یعنی نسخه بدلی از استفسار. تو بعضی از نسخ استفسار محمد ابن جعفر تیار به نظر میرسه که این محمد ابن تیار بوده، تیار چون جعفر تیار معروف بوده، کلمه التیار رو که ناسخ دیده ذهنش رفته به جعفر تیار، کلمه جعفر ناخودآگاه اضافه شده. و صاحب قاموس الرجال میخواد اصرار داره که بگه که اصلا این محمد خودش تیار بوده و پسرش حمزه اون ابن تیار هست، ولی و این مثلا دو تا سندی هم که تو رجال کشی هست که در مورد پدر ابن التیار تعبیر شده اینا محرفه، ولی ظاهرا مشکل ما محرف بودن رو اثبات کنیم. به نظر میسه همچنان که تو کلمات وحید بهبهانی هست، عبدالله اصلش تیار بوده، بعد این تیار هم به عبدالله اطلاق می شده، هم به محمد اطلاق می شده، هم به حمزه، و محمد به اعتبار اینکه خودش تیار اطلاق می شده از تیار بهش می گفتن، هم به اعتبار اینکه پدرش هم از تیار بوده ابن تیار هم تعبیر می شده. ولی ظاهرا ابن تیار مشهورتر، اونی که با عنوان ابن تیار مشهورتره و نوعاً ابن تیار مراد او هست، پسر این حمزه است. علی تقدیر این محمد ابن تیار هست و دلیل خیلی روشنی نداریم همه این موارد. چندین جا محمد ابن تیار وارد شده، یکی در محاسن هست جلد یک صفحه 213 رقم 92، محمد ابن تیار قال قال علی ابو جعفر علیه السلام تو خاصم الناس قلت نعم. یکی هم همین مورد که هم در تهذیب به این شکل وارد شده، هم در بعضی نسخ استبصار، هم در مقنعه 235، همه اینا محمد ابن تیار هست. مختصر بصائر 110 اون هم محمد ابن تیار هست. و عرض کنم خدمت شما اون دو مورد سند اجاله کشکیرم عرض کردم. به نظر توی تصحیح اعتقادات الامامیه هم صفحه 71 محمد ابن تیار تعبیر کرده در ضمن متکلمین آورده. البته اونجا هم محمد ابن تیار داره، هم بعدش روایته که همین روایت مورد بحث ما هم داره و قال علیه السلام بقد بلغ ابو موت التیار رحمه الله و قال رحمه الله التیار و لقاه نظرتن و سرور و لقد کان شهید الخصومه انا اهل البیت. بنابراین مثل این مجموعه محمد ابن تیارهایی که هست، اینو بخوام بگم همش غلطه و اینها خیلی دلیل قاطع نمیخوام بگم حتما هم درسته، ولی به حسب ظاهر این مقدارها رو باید ما درست تلقی کنیم. و اون توجیهی که این اصلش مال جد بوده، عبدالله بوده تیار، بعد این لقب به فرزندان هم سرایت کرده، این به نظر دقیق درست‌تر میاد. خب این یک عبارت. عبارت دیگه روایت 13 بود، جعفر ابن محمد ابن حکیم عن جمیل ابن دراج. این کلمه حکیم ظاهراً باید حکیم باشه، حکیم اسم خداست، در مورد بنده ها عبدالحکیم یا حکیم نگذاشتن، مثل کریم سابقا کریم نمیده، عبدالکریم، عبدالکریم ابن عمرو خصعمی کریم و کرام در موردشون تعبیر می شده. حتی اسم فرزند حضرت زهرا هم محسن نیست، محسنه، تو کتب ضرب تصریح شده محسن ابن علی ابن ابی طالب، حتی ضربش هم کردن با که محدث، محسن که محدث هست. عرض کنم خدمت شما به این شکل ضبط شده. این هم اینا یه سریش شاید اگر بعضی چیزا مثل کریم و رحیم و اینا اینکه اسم خداوند تبارک و تعالی باشن شاید بیشتر چیز باشه. ممکنه حکیم اینقدر نسبت به اینکه اسم خدا هست چیز نداشته باشه، چون اصلش یعنی این هست که اینا نامهای خداوند هستن، نامهای خداوند رو رو بنده ها یا به صورت مسقر میگذاشتن، مثل حمید، حمیدم حمید این کم گذاشته میشده و امثال این. حالا اینو میبینم بعد، حالا فعلا دارم از باب ذوقی حرف میزنم. عرض کنم خدمت شما این هم حالا علی تقدیر جعفر ابن محمد ان حکیم یا ان حکیم غلطه، جعفر محمد ابن حکیم. حالا یه چیز یادم رفت اون دیروز که همون بحث قبلی، این حمزه ابن محمد طیار یه روایتی بود، حالا به تناسب ایامی روایتم بخونم بد نیست. بعد جمیل ابن دراش در رجال کشی رقم 63 رقم 113 هست که جمیل ابن دراج عن حمزة ابن محمد بن طیار قال ذکرنا محمد ابن ابی بکر عند ابی عبد الله علیه السلام فقال ابو عبد الله علیه السلام رحمه الله و صلى علیه قال الامیر المؤمنین علیه السلام یوما من الایام ابسط یدک ابایعک فقال او ما فعلت. محمد ابن ابی بکر آمده بیعت مجدد کرده. فقال او ما فعلت؟ قال بلا. فبسط یده فقال اشهد انک امام مفترض طاعتک و ان ابی فی النار. در واقع این اضافه رو گویا من دیروز توی جلسه که داشتم گفتم احتمال زیاد این محمد ابن ابی بکر این مطلب رو از عثمان مولا مهدی مولا عثمان یاد گرفته. به شرحال مهدی مولا عثمان تو رجال کشی هست که مهدی مولا عثمان در جایی که محمد ابن ابی بکر هم بود به امیرالمومنین گفتش که بیعت کرد با حضرت و گفت و ابره و من فلانن و فلانن و فلان، و این در بیعتش بحث تبری رو هم گنجوند. گویا محمد ابن ابی بکر وقتی دیده اون گفته خب چرا ما عقب بمونیم، منم بذار همچی بیعتی بکنم. و این البته این روایت از جهت سندیش خود این روایت به تنهایی معتبر نیست، حضرت ابن محمد اثبات وثاقتش مشکله، تو سندش هم زحل هست مشکله، ولی این مضمونش به سند معتبر وارد شده. حالا این با این تفصیل نه، بایع علل براءت من ابی، بر مبنای براءت بر از پدرش بیعت کرد، که سند صحیح السند هست اون تو رجال کشی. یه چیز دیگه هست بایع علل براءت من الثانی، مجموع اینها شاید سه بار بیعت کرده، یه بار بیعت عادی، یه بار بیعت علل براءت من ابی، یک بار هم بیعت علل براءت من الثانی، اینجوری گویا مجموعه استفاده میشه. خب عرض کنم خدمت شما این هم ها، این جعفر ابن محمد ابن این ان که اینجا هست غلط، بن درسته، جعفر ابن محمد ابن حکیم یا حکیم. فراوون این سند در جاهای مختلف وارد شده، این آدرساش کافی جلد 5 صفحه 102 رقم 2 تهذیب جلد 1 صفحه 402 رقم 12256 جلد 4 رقم 5 رقم 10 جلد صفحه 7 رقم 18 صفحه 60 رقم 160 و خیلی زیاد موارد مکرر دیگه هست که علی ابن حسن ابن فضال ان جعفر ابن محمد ابن حکیم یا حکیم ان جمیل ابن دراج روایت نقل میکنم. خب این عرض کردم روایت های فراوونی داریم که ازش استفاده میشه که زکات در نه چیز هست و پیغمبر از سایر اصناف عفو کردن، ولی از اون طرف یه سری روایاتی داریم که ازش استفاده میشه که نه مطلب این شکلی نیست. یکی از این روایت ها روایت زراره هست، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام فی الزرته شیعون قال لی الزره و العدف و سلط والحبوب فيها مثل ما في الهند والشعير كل ما كيل بالصاف بلغ الأوصاق التي تجو فيها الزكاة فعليه فيها الزكاة. خب این روایت دیگه روایت ابی مریم هست. این دو تره، حالا روایت ابی مریم که روایت دوم هست موثقه هست، حالا شاید بتونیم موثقه اون رو بدانیم. سندش حمید ابن زیاد عن ابن سماعه عن من ذکره عن ابان عن ابی مریم عن ابی عبدالله علیه السلام عن من ذکره، الان نمیدونم اینو میشه درستش کرد یا نمیشه درستش کرد، حالا این خیلی مهم نیست. مهم روایت صحیحه محمد ابن مسلمه. صحیحه محمد ابن مسلم که روایت پنجم باب هست، عن محمد ابن مسلم قال سألتو عن الحبوب ما یذکا منها فقال البر و الشعیر و الذره و الدخن و الارز و السلز و العدف و السمسم کل هذا یذکا و اشباهه. این هم این تعبیر. بعد حریض عن زرارة نبی عبدالله علیه السلام مثله و قال کل ما کیل بالساق فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزکات فعليه الزکات و قال جاء رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الصدقه في كل شيء انبتته الارض الا ما كان في الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه. این هم این تعبیر. یه روایت دیگه، روایت ابی بصیر هست، علی ابن حسن ابن فضال عن ابراهیم، که مراد از ابراهیمی که علی ابن حسن ابن فضال ازش نقل میکنه ابراهیم ابن هاشمه که تو روایت چهارم باب که خوندیم هم آمده. عن حماد عن حریض عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام هل فی الارزه شیئون و قال نعم ثم قال ان المدینه لم تکن یوم اذن ارض ارزن فیقال فی ولکنه قد جعل فی و کیف لا یکون فی و عامت و خراج العراق منه. این هم این روایت. این روایت نکته درش هست که بعداً در مورد صحبت خواهیم کرد. بله، روایت بعدی که باز ازش استفاده میشه که در اورز و اینها زکات هست، روایت محمد ابن اسماعیل، محمد ابن یحیی، روایت هشتم باب، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل قال قلت لابی الحسن علیه السلام ان لنا رتبتا و اردن یا اردن نمیدونم تلفظ صحیحش چیه فمن الذی علینا فیها فقال علیه السلام اما رتبه فلیس علیک فیها شیء در رتبه 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 چیه غیر از تو رتب که شاید مراد همون کل شیء یفسد من یومه باشه، یعنی حبوبات چی؟
رطبتن
چی معنا کرده و رطبتن؟
رطبتن میشه خزر و این چیزا که
همون میگن، احتمال میدن مراد خزر و بغول و این چیزا باشه، چیزایی که به اصطلاح تازه مصرف میشه، حبوب رطبه اون خزر. بله چی؟ یونجه اون چیز کرده. خب بله، حالا اما رتب فلیت علیک فیها شیء و اما الارض فما فقط السماء العش و سقیا بالدل فنصف العش من کل ما کلت بالصاع او قال و کیل بالمشیاب. خب حالا روایت دیگه ای هم تو باب های دیگه ای هست که اینجا توی اشارات این باب وجود داره. مشهور بین علما آمدن گفتن که جمع بین این روایات به این هست که روایاتی که دال بر عدم ثبوت زکات هست و عفو هست صریح هست در عدم ثبوت زکات، اما روایاتی که زکات رو اثبات کرده اونا صریح نیست، ظاهره. گفته علیه زکات، کلمه علیه، حالا بعضی هاش خب ظهورش هم اینقدر قوی نیست، فیه زکات تعبیر کرده، عمدهش اونه که ظهورش قوی تره، اونایی که تعبیر علیه ها داره، و الا فیه زکات اینقدر ظهورش قوی در این که زکات واجب باشه نیست، میتونه ناظر به این باشه که زکات درش ثابته اما حالا واجبه یا واجب نیست، خب این رو یه بحث دیگه است. ولی علی تقدیر یه سری روایات با علی تعبیر علیکه داره، این فیه هم بگیم ظاهرش وجوب هست، به قرینه روایات مصرحه نافیه زکات ما از این روایاتی که ظاهر در ثبوت زکات هست رفعیت میکنیم و اونها رو حمله به استحباب میکنیم. این مشهور اینجوری مشه کردن. خب یه جمع دیگه ای جمعی بود که از یونس استفاده میشد، که یونس اینا رو جمع کرده به موسمی بودن که اول زمان پیغمبر عف بوده بعدن عف نبوده. خب عرض کردم این جمع یونس درست نیست، روایت های زیادی ازش استفاده میشه که نه بعد از پیغمبر هم عف هست، عف فقط مربوط به زمان پیغمبر، اونم اوائل اونا نیست. ولی اصل این که این جمع به استحباب صحیح هست صحیح نیست، من اون صاحب حدایق اینو قبول نداره. اون صاحب حدایق یه تفکر اخباری گری که داره میگه نه این جمع درستی نیست، که نه باید یه روایتی ما داشته باشیم برای اینکه روایت رو حمله به استحباب کرد، حمله استحباب چون روایت نداره نمیشه حمله به استحباب کرد، اینجوری ایشون مشک میکنه. مرحوم آقای خویی به یه بیان دیگری کلام صاحب حدایق رو به طور کلی در امثال مقام پذیرفته، ولی یه ویژگی در مقام هست که اون رو از امثالش جدا میکنه. یک ضابطه مرحوم ناینی عنوان ضابطه جمع عرفی ذکر کرده که بعد از اون مرحوم آقای خویی هم اونو پذیرفتند و مرحوم آقای صدرین هم خیلی مبتهج به این ضابطه هستند و اون رو به عنوان کنده مهمترین بحث اصولی که فکر اصولی به اون رسیده تلقی میکنند و خیلی نسبت به این ضابطه معتنی هستند. اون ضابطه رو اینجور میگن، میگن که برای اینکه ببینیم که دوتا روایت جمع عرفی دارند یا ندارند باید ببینیم که آیا اگر این دوتا رو کنار هم قرار بدیم، دوتا روایتی که منفصل هستن، اگر در فرض اتصال عرف یکی رو قرینه بر دیگری قرار بدهد این جمع عرفی دارد، ولی اگر بر فرض اتصال روایت رو تناقض صدر و ذیل ببیند اینجا جمع عرفی نداره و باید اینها رو معارض تلقی کرد. و ایشون می‌فرماید این که یه روایت گفته فیه زکات، یه روایت میگه لیس فیه زکات، اینا نفی و اثباتند. بین نفی و اثبات اگر در کلام واحد گفته شود تعارض فهمیده می شود و اینا بنابراین جمع عرفی ندارد. بعد ایشون می‌فرماید البته این به طور کلی درسته، ولی اینجا یه روایت خاص وجود داره، اون روایت خاص سبب میشه که ما اونجوری که همیشه مشی می‌کردیم مشی نکنیم. حالا اون بحث روایت خاص رو بعداً صحبت می‌کنیم. اصل این ضابطه‌ای که ایشون تعیین کردن دو تا، یه صغرا داره یه کبرا داره. صغراش این هست که نفی و اثبات اگر در کلام واحد باشن تناقض صدر و ذیل فهمیده میشه. کبراش هم این هست که ضابطه جمع عرفی این هست که دو تا روایت رو اگر متصل باشند اگر سر از تعارض در آورد، تناقض صد و ذیل در آورد، تعارض بین دو روایت مستقر رفت و باید به سایر جمع عرفی ندارن، ولی اگر بر فرض اتصال قرینیت داشتن بر فرض انفصال جمع عرفی بین دو روایت برقرار هست. اینم کبرا. به نظر می رسه هیچ یکی از این دوتا تام نیست، همچنان که حاجه ها اشاره فرمودن. اما صغرا، خب ما روایاتی می بینیم که دقیقا آیات قرآن، روایاتی که بین نفی و اثبات جمع کرده، هیچ نوع تعارض و صدر و ذیلی هم نیست. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، و ما رمیت اذ رمیت، هم رمیت رو اطلاق کرده هم ما رمیت اطلاق کرده، هر دو رو با هم آورده، و ما رمیت اذ رمیت. یک تعبیر دیگه امیران و لیسا به امیرین، بعضی روایات ما داریم امیران و لیسا به امیرین، این هر دوشو تعبیر آورده. ولو ادبی استعاری باشه نفی و اثبات تناقض صدر و ذیل نیست. نفی و اثبات تناقض صدر و ذیل نیست، میتواند ادبی باشد. همین دیگه، ما اینجا هم دیده چی؟ کجا هم میدید ادبی نیست؟
لسان تشبیه.
کی گفته لسان تشبیه؟ حالا سمت کنید، سمت کنید، سمت کنید.
نفی و اثبات یه چیز نیومده.
حالا بله؟
نفی و اثبات مثال رمی
رو
یه چیز
نیومده. ما رمیت ات رمیت دیگه،
رمی ظاهری این حقیقت رم.
خب دیده، پس بنابراین این رمیت کلمه ظاهری توش داشت؟
مثل توید افعالی
داشت داشت؟ نداشت دیگه، نداشت دیگه. معنی نفی اثبات همینه دیگه. و ما رمیت اذ رمیت، ما اینجا هم میگه علیکر زکات ولیت علیکر زکات. علیکر زکات یعنی به نحو استحبابی، ولیت علیکر زکات به نحو وجوبی. اگه قرار معنای مجازی بخواید، یعنی در واقع جمع بین دو تا تعبیر که یک شباید بالاخره مجازی گرفت دیگه، یک شباید از اون معنی حقیقیش منسلخ شد دیگه. و ما رمیت اذ رمیت هم همین جهت هست، میگه که ولو به حسب نگاه ظاهربین شما رحم کردید، ولی اگر نگاه دقیق داشته باشید، نه، این نگاه ظاهری یعنی دو تا نگاه مختلف در یک روایت واحد گنجونده شده. حالا یه چیزی تو پرانتز هم اینجا من عرض بکنم، در آیه شریفه و ما رمیت اذ رمیت گاهی اوقات این رو شاهد میارن بر بحث جمع به اصطلاح امر بین الامرین و بحث اینا. این آیه رفتی اصلا به اون بحث نداره. در بحث امر بین الامرین بحث سر این نیست تمام افعال چه خوب چه بد، همه افعال رو به خدا میخواد نسبت میده. این بحث امر بین الامرین اینه که هر چی از بنده سر میذاره این فعل خداست، هم فعل بنده هم فعل خداست. بنابراین اگر بنده گناه هم بکنه این گناه رو بگیم به خدا میشه نسبت داد. این به یه معنا اون بحث جبر و اختیار فقط این یه افعال خاصیه. بعضی افعال هست که انقدر امدادهای غیبی درش زیاد هست که نه از شما سر نزده. نقش آدمی در بعضی موارد انقدر کم رنگ هست که میشه نقش انسانی رو تعبیری که مرحوم امام داشتن خرمشهر رو خدا آزاد کرد از این سنخاف. همه اشیا به یه معنا فعل خداوند هستند، نهایتاً باید به خدا برگرده، ولی بعضی چیزا هست که اینقدر غیر عادیه اونجا که انه دخالت مستقیم الهی با امدادهای غیبی هست. این بحث غیر از بحث جبر و اختیاره، اینو توجه داشته باشین. اصلا احیانا تو کلام خیلی از بزرگان هم تو بحث جبر و اختیار وارد شده اشتباهه. حالا پرانتز بسته، بنابراین نکته ای که هست اون اینه که این که تصور شده که نفی و اثبات اگر در کلام واحد باشن سر از تناقض در میاره، این درست است. اما اون کبرای کلی، اون کبرا هم درست است. ببینید دوتا کلامی که صادر میشه، فرض کنید ما میگیم طلبه باید نماز شب بخونه، واجبه بر طلبه نماز شب خوندن. این واجبه در کجا تعبیر میشه؟ در جایی که یک درس اخلاقی هست میخواد وسیله تقرب طلبه رو بیان کنه، به طلبه باید خلص نماز شب بخونه. یه موقعی هست مقام، مقام بیان حکم فقهیه، میگیم نماز شب واجب نیست، نماز شب بر پیغمبر واجبه ولی بر غیر پیغمبر واجب نیست، واجب نیست حتما نماز شب خونده بشه. دو گونه موقف داریم، یک موقف در موقف امور اخلاقی، اگر میگیم واجبه یعنی کسی اگر میخواد اخلاق برتر داشته باشه، کسی که میخواد تهذیب نفس داشته باشه باید این کارو بکنه. حالا بفرمایید واجبه شرطیه، یعنی شرط رسیدن به کمال اینه، یا اینجوری تعبیر بکنید یا بگید واجب اخلاقیه، خیلی مهم نیست. ولی عرض کنم خدمت شما گاهی اوقات در مقام حکم فقهیه. خب ما گاهی اوقات جمع بین دو روای دو کلام رو به این میکنیم که میگیم تعدد موقف داشتن. در یک موقف در مقام بیان حکم فقهی بوده، گفته زکات حکم فقهی الزامی بوده، گفته زکات واجب بود. یه موقعی در مقام بیان اهم از حکم فقهی الزامی و غیر الزامی، خود بگه اگه میخوایی زندگیت رو به راه بشه زکات این رو هم بده، استحبابیات رو هم میخواد بیان کنه. تعدد موقف در دو کلام طبیعیه، ولی تعدد موقف در کلام واحد خیلی وقتا صحیح نیست. اینکه یک کلام واحد هم در مقام بیان حکم فقهی باشد هم در مقام بیان حکم اخلاقی باشد، این نوعا عرف دیر بار نمیره. وقتی دو تا کلام از هم جدا باشن، خب این رو این معنا میکنه خب اون در مقام بیان حکم اخلاقی بوده گفته علیه، در مقام حکم فقهی بوده گفته لیس علیه. ولی چرا وقتی اینها در یک کلام واحد قرار میگیرن سر از تناقض در میارن؟ به دلیل اینکه عرفاً این کلام واحد یا در مقام بیان حکم فقهی است یا در مقام بیان حکم اخلاقی است. بخوایم بگیم قسمتش حکم اخلاقی است، قسمتش حکم فقهی است، این نوعا چندان چیز نیست. به اصطلاح تعدد موقف در کلام واحد نوعا خلاف عرفه. بنابراین این که عرف جمع میکنه، عرف ابتداعا دو تا کلام رو که اولا و به ذات میدیده، میگه هر دوشون اصل اولین هست که مثلا شارع در مقام بیان حکم فقهی باشه، در مقام بیان حکم فقهی الزامی باشه. ولی این دوتا رو که نگاه میکنه کنار هم قرار میده، میگه دوتا روایت وارد شده، این رو قرینه قرار میده که اونجایی که علیه گفته در مقام حکم فقهی بوده طبق اصل اولیه، اونجایی که علیه گفته لیس علیه، اونجایی که گفته لیس علیه حکم فقهی بوده، و اونجایی که علیه گفته حکم فقهی نبوده، حکم اخلاقی بوده یا حکم فقهی اعم از الزام و استحباب رو خواسته بیان کنه. پس بنابراین در واقع جمع عرفی عرف چیکار میکنه؟ عرف نسبت به دوتا کلامی که اصل اولین بوده که هر دو حکم فقهی باشند و موقفشون واحد باشه، جمع عرفی به تعدد موقف حمل میکند. این تعدد موقف اگر کلام واحد باشه عرف میگه نه این نمیشه، ولی کلامهای متعدد رو عرف جمع عرفی میکنه. پس بنابراین این که ما همچی ضابطه ای رو قائل باشیم، این ضابطه صحیحی نیست. عرف خیلی وقتا جمع بین موارد مختلف رو به تعدد موقف میکنه. حالا آیا حتما در این مورد این روایت باید این کار کرد یا نباید کرد؟ این بحث دیگر حالا صحبت میکنیم. جمع های عرفی که در مورد این روایات ذکر کردن منحصر به این جمع نیست، جمع های دیگری هم در اینجا ذکر شده که حالا اون جمع رو اگر صحبت کردیم به این مطلب برسیم. خب مرحوم آقای خویی اینجا می‌فرمایند ولو طبق قاعده‌ای که ما گفتیم اینجا جمع عرفی نداره، و یه روایت دیگه داره به قرینه این روایت که ما میگیم جمع عرفی داره، به قرینه اون روایت، و اون روایت علی ابن مهدیار هست. شبیه همین مطلب رو هم مرحوم آقای خویی توی بحث دیگه دارن، در بحث طهارت خمر. در بحث طهارت خمر ایشون می‌فرمایند که روایت‌های دال بر طهارت خمر با روایت‌های دال بر نجاست خمر ذاتاً متعارضن و جمع عرفی هم ندارن، ولی همونجا یه روایت به نظرم اونجا هم روایت علی ابن مهدیاره، اونجا هم روایتش هم روایت علی ابن مهدیاره راویش، اونجا هم یه روایت دیگه وجود داره که اون روایت باعث میشه که اون چیزهایی که ذاتن جمع عرفی نداشته باشن جمع عرفی پیدا کنند، اون چیزی که ذاتن جمع عرفی. خب حالا من این روایت رو میخونم، اون آدرس اون بحث طهارت خمرم در موسوعه آقای خویی جلد 3 صفحه 85 تا 87 هست. نمیدونم من بحث طهارت خمر رو یه تابستون تو مدرسه بحث کردم، نمیدونم رسیدم این بحثش رو، این روایتش اونجا بحث کنم یا نرسیدم، نمیدونم. حالا اگر فراموش کردم که چون بحث ما دیگه اون آخراش دیگه جمع کردیم بحثات نمیرسیدیم، یک دو روز آخر بود بحث کردم یا نه، اگه بحث کرده باشم بعضی بحث‌های مربوط به این بحث تو اون بحث طهارت خمر هست. خب حالا من این روایتشو میخونم بحثش باشه. فردا اون روایت علی ابن مهدیار هست. قال قرأت فی کتابه من باشه فردا دیگه صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.